مشکل ساز هست و مرتب ما هی جا به جایی میکنیم، هزینه های سنگینی رو برای این مکان میذاریم، هر ماه یه هزینه ای رو باید انجام بدیم. خب این واقعا برای ما مقدور نیست، تمام انرژی ما رو میگیره. که ما بنده از مسئولین محترم خواهشمندم که در رابطه با این رفع این مشکل، وام و تسهیلات بابت خرید مکان با درصد خیلی کم و بازپرداخت زمان طولانی باشه، که این کمک خیلی خوبی میتونه برای ما بکنه. یا اینکه در غیر این صورت یه مکانی رو با اجاره خیلی کم و یا اینکه حالا به صورت موقت بدون اجاره ما بتونیم استفاده بکنیم، این کمک بسیار بزرگی به ما میشه. و شرایط بعدی، شرایط بحث معاف شدن مالیات برای مدیران مؤسسه و مدارس قرآنی هست، که این مالیات هم خیلی دغدغه زیادی هست برای ما مدیران، که انشالله بشه که مدیران مؤسسه که مدارس غیر مدارس قرآنی هم دارن که شاملش بشه، که ممنونتون میشن که این مشکل رو هم حل بشه. شرایط بعدی، شرایط بیمه مربیان در سامانه حمد هست. ما هر نیروی جدیدی که جذب میکنیم متاسفانه نمیتونیم بلافاصله بیمهشون بکنیم، که به هر حال شما خودتونم در جریان هستین که مسئله اصلی بیمه معلمان دغدغه مدیران هست. و با توجه به این همه فعالیت هایی که هست و راهنمایی هایی که ما به بچه ها رو آموزش میدیم، آمادهشون میکنیم برای کلاسداری، ولی متاسفانه این دغدغه میشه که انشالله سامانه ی هم مربیانی که تازه جدیدن که مشغول به کار میشن، ما بتونیم انشالله اونا رو از این طریق بیمه بکنیم. مشکل بعدی، این حالا برای شخص من این اتفاق میفته، معمولا آب و برق و گاز توی مدارس غیر به صورت نیمبه هاست، اما یه شرایط برای من پیش اومده 40 روز گاز اومده 2,500,000. خب علت رو سوال کردیم، میگن که رادیاتور قبل از گاز کشی بوده. خب این سوالات، خب 40 سال رادیاتور نصب شده، بعد از 3 سالش جمع شد گاز کشی شده. خب اینا مشکلاتی هستش که واقعا باید برطرف بشه و بدون دغدغه ما به کارمون ادامه بدیم. ممنونم از اینکه صبوریت به خرج دادین و نقطه نظرات بنده رو شنیدین. با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 یا الله،
الله 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 یا الله. خب بسیار خب، اینم سرکار خانم موسوی از مؤسسه داران استان گلستان که حالا صحبتشون رو شنیدیم. حالا البته دیدگاه شما دوستان رو درباره صحبت خانم موسوی بشنویم و حالا احیانا کمکی که میشود به ایشون و امثال ایشون داد یا چه کمکای شما کردید از زمان شما بشنویم، بعد من ادامه میدم. سرکار خانم قلی پور،
این مؤسسات قرآنی خانم موسوی، اکثر محصول، یعنی 90% محصول استان ما استیجاری هستن و این بحث مشکل اجاره بها واقعا دامنگیر همه محصولات هست. خب اتحادی در جریان هستید، خودش مردمی هست و خودش بودجه ای نداره، یعنی ما خودمون هم مشکلات خاصی رو داریم تو اتحادیه که نیاز داریم که ادارات دولتی به ما کمک کنن. اما با توجه به این دو سال کرونایی که بود و فشاری که به محصولات اومد، ما فقط تونستیم در حد یک سری کمک های حالا ناچیز رو به مؤسسات داشته باشیم و از اعتبار و تفاهم نامه هایی که با اتحادیه بسته میشه یه اعتبار ناچیزی وام رو به مؤسسات بدیم، به ترتیب نوبتی به اکثر مؤسسات بینید و همه مؤسسات این وام های کم بهره و اکثر طریق بانک رسولا در اختیارشون گذاشتیم. ولی خب این کمک ها خیلی ناچیز بود، یعنی ما انتظار داریم از ارگان های دیگه مثل استانداری یا مثلا قسمت های دیگه به ما کمک بشه که ما بتونیم خیلی اتحادیه کمک بشه. اتحادیه میتونه به مؤسسات کمک کنه و اون بهایی از مشکلات رو حل کنه. بس بیمه رو فرمودن یکی از دغدغه های ما هست همین برنامه. حالا ما شنبه انشاءالله پیش شنبه یکی شروع هست و یک جلسه رو با مدیر کل تامین اجتماعی گرفتیم که انشاءالله با مدیر کل ارشاد و سازمان تبلیغات خدمت به مدیر کل تامین اجتماعی می‌رسیم. یک صحبتی رو خواهیم داشت رو بحث این که مؤسسات قرآنی که به هر حال دارن کار قرآنی میکنن و برای اینکه تامین بشن به سمت سوی فعالیت‌های آموزشی اومدن حداقل تو بحث بیمه اجباری یا تخفیفی بهشون داده بشه، یا اینکه تو این قسمت از اون بیمه هنرمندان و بیمه که تحت عنوان مشاغل خانگی صندوق ارشد دوستایی برای مربیان مؤسسات قرآنی در نظر گرفته از طرف اتحادیه کشوری، این بیمه رو قبول کنن و اون بیمه اجباری رو حداقل از مؤسسات قرآنی سطح حالا مؤسسات قرآنی حذف بشه. مشکلاتی که به حال مؤسسات قرآنی ما دارن، حالا فراوان هست از جمله همین مسکنش رو بیمش رو بحث مالیات هم هست. البته مالیات رو مؤسسات معاف هستن، منتها این دیگه باید این مقدار راهکارها رو آموزش ببینن تو بحث اینکه اون اظهارنامه رو بدن و یا دفترها رو بگیرن که بتونن تو این قسم از معافیت برخوردار بشن.
بله چشم، خدمت شما هستیم. آقای حسینی وایز، نظر شما چیه در مورد توضیحاتی که دادن خانم موسوی؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض میکنم که خب الحمدلله در سطح استان با پیگیری های اتحادیه مؤسسات قرآنی به ویژه سرکار خانم دکتر قلی‌پور اقدامات خیلی خوبی در راستای حمایت از مراکز مؤسسات قرآنی شکل گرفته که ولی خب قطعاً با توجه به اینکه همونطور هم که فهمیدن بالاخره اتحادیه یک مجموعه مردمی هست و باید با حمایت مسئولان دولتی و مردمی انشالله بتونه برای تقویت مؤسسات و تشکل‌های قرآنی بیشتر از پیش اقدام بکنه.
ببینید فرمایشتون رو کامل کنید، من خدمت شما هستم.
بله خدمت شما بکنم که 5 مورد رو خانم موسوی اشاره داشتن در خصوص بحث تسهیلات برای اجاره یا رهن یا بحث اینکه حالا کمک‌هایی باشه برای تأمین مکان. این رو در دستور کار داریم و اخیراً هم با جناب استاندار محترم صحبت‌هایی داشتیم در خصوص ایجاد موقوفات و منابع مالی پایدار برای توسعه فعالیت‌های قرآنی. انشالله در اولین فرصت این قول رو به خانم قلی‌پور هم میدیم که جلسه ای رو و هماهنگی رو با استاندار محترم داشته باشیم و طی تلاش ما رو بکنیم انشالله به امید خدا، هم با پیگیری هایی که اتحادیه بخواهند داشت و هم همکاری که مجموعی مسئولان استان انشالله باید داشته باشن، ما بتونیم به موقوفات و منابع مالی پایدار برای حمایت از فعالیت های قرآنی تشکل های قرآنی و مردمی استان گلستان انشالله دست پیدا بکنیم که در این زمینه خب واقعا ما کمبود داریم در زمینه فرض فرمایید که برای محرم برای مراسمات مختلف دینی موقوفات خوبی هست، ولی در حوزه قرآنی این موقوفات خیلی کمتره که همه باید کمک بکنیم، هم مردم فرهنگ سازی بشه هم مسئولین پای کار باشن انشالله به امید خدا خیر این کمک بکنن، نهادهایی که زیر رفت هستن مثل اوقاف و امور خیریه و دستگاه‌های مختلف کمک بکنن که انشالله این منابع مالی پایدار تأمین بشه و تسهیلات رو هم همینطور انشالله بعد پیگیری بکنیم که انشالله امیدوارم که محقق بشه. اما در خصوص بحث معافیت مالیاتی مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی و قرآنی طبق قانون معاف از مالیات هستن، البته اون دسته از فعالیت‌هایی که مرتبط با موضوع فعالیت‌های آموزشیشون هست و فعالیت‌های تبلیغی ترویجیشون هست. مثلا فرض فرمایید که اگرشون دوره تربیت معلم قرآن برگزار می‌کنه، کلاس‌های روحانی روانکاوی، تفسیر سبک زندگی، برنامه‌های این چنینی که برگزار می‌کنن، اینها همه شامل معافیت مالیاتی هست. ولی یه سری مؤسسات هستن که خب فعالیت‌های بیشتر از این دارن. فرض فرمایید که مهد کودک دارن، پیش دبستانی دارن، یا مجوز جداگانه برای یک مدرسه و مثلا یک دبستان دارن. خب این بخش ها همچنان که مجوزش رو هم جداگانه دریافت کردن از همون قوانین تبعیت میکنه که حالا من اینجا الان حضور ذهن ندارم که نمیتونم اطلاع ندارم که آیا دبستان ها یا مثلا مهد ها یا پیش دبستانی ها شرایط مالیاتشون به چه شکلیه. خب اینو قاعدتا چون همه مرجع ناظر اینها آموزش پرورش هست، اونها باید در این زمینه نظر بدن. اما در حوزه فعالیت قرآنی تا اونجایی که بنده مطلع هستم و در جریان موضوع هستم این معافیت وجود داره، اما این معافیت یک مقدار شرایطش سخته. بله. که فرض فرمایید حتما باید اظهارنامه مالیاتی داده باشن، حتما باید دفتر روزنامه و کل و دفتر نویسی در واقع مؤسسات داشته باشن. همه حساب کتاب های مالیشون باید از طریق حساب جاری و دست چک و بانک و اینها انجام بشه و اسناد مالیشون باید منظم باشه و معمولا یک نفر هم از اداره امور مالیاتی به عنوان ناظر تعیین میشه که سالانه این اسناد رو بررسی میکنه و برای فعالیت قرآنیشون معافیت صادر میشه و اگر فعالیت مازاد بر اون داشتن طبق قانون اونها بهش مالیات تعلق میگیره.
درسته.
در خصوص بیمه مربیان که خب در گذشته متاسفانه علارغم این که ابتدا کار خوب جلو رفت و جمعیت بسیار قابل توجهی بیمه شدن و از بیمه قرآنی بهره مند شدن که حضرت علی حتما مستحضر هست، بینندگان شنوندگان هم حتما میدونن که از طریق صندوق اعتباری هنر جامعه قرآنی هم بهره مند هستن و اونها هم با پرداخت حق عضویتی دارن از بیمه قرآنی استفاده میکنن. خب کار ابتدا خوب پیش رفت ولی شاید بگیم که 7-8 سالی متاسفانه با یک رکود و وقفه ای مواجه شد. اخیرا الحمدلله شاهد این هستیم که اون آیین‌نامه اولیه به روز رسانی شده و حتی دو مرتبه اقدام به تا جایی که بنده در جایین هستم ثبت نام مجدد هم بودن و یک بازنگری در همون افرادی که از قبل بودن عضو بودن اونها رو هم یک بار پالایش قرار شد انجام بدن. این کار هم به عهده فرهنگ و ارشاد اسلامی هست که تا جایی که در جایین هستم کارهای انجام شده ولی خب میتونید تا یک برنامه مستقلی از مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقلا این رو مطالبه بکنید. آب و برق و گاز هم طبق قانون همه مؤسسات فرهنگی و قرآنی که به عبارت دارالقرآن ها میشن و مساجد اینها معاف هستن به شرط اینکه اون کنتور آب و برق و گاز صرفا برای فعالیت قرآنی مؤسسه استفاده بشه. مثلا فرض کنید یک مؤسسه ای یک کنتوری داره، کنتور برقی، که از اون کنتور برق هم برای فعالیت قرآنی استفاده میکنه هم یک فعالیت دیگه ای، مثلا اونجا سکونت داره مثل خانه‌های قرآن، یا فرض فرمایید که مدرسه دیگه ای هست که غیر انتفاعیه و اون هم داره از اون استفاده میکنه، یا پیشدبستانی داره، دبستانی داره داره از اون استفاده میکنه، اینجا طبق قانون اداره برق میگه بعد یا کنترها مجزا باشه یا بهش تعلق نمیگیره. یعنی مثلا فرض کنید که یا میگن کنتور فعالیت آموزشی رو جدا کنید، مربوط مثلا فرض کنید منزل رو جدا بکنید یا مربوط به دبستان رو جدا بکنید، هر کدوم تعرفه خاص خودش رو داشته باشه. در غیر این صورت اون تخفیف رایگان رو دیگه برای آب و برق و گاز در نظر نمیگیرن. در حالی که اگر طبق قانون مؤسسات قرآنی، البته این متاسفانه قبلا شامل خال خانه‌های قرآن هم میشد ولی خانه‌های قرآن رو به خاطر همین دلیل که خیلی هاشون مثلا به منازل هست و داره استفاده مشترک میشه اینو دیگه حذف کردن، فقط مؤسساتی که مستقل دارن کنترل و برگاز دارن هم برای ایجاد اون انشعابش رایگانه هم برای مصرفشون رایگانه که اگر به این شکل باشه میتونن از اون استفاده بکنن. حالا این توضیحاتی بودی در این زمینه بنده به ذهنم رسید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. یه بخش کوتاهی رو میشنویم، همراه شما هستیم.
و من آیتی تقوم السماء
خب خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم قلی‌پور و جناب حسینی واعظ. ما طرح موضوعمون به نظر من خوب اتفاق افتاد، حالا با توضیحات سرکار خانم موسوی و پرسش ها و مشکلاتی که مطرح کردن و توضیحاتی که هر دو بزرگوار دادن نکات خوبی گفته شد. اما به نظرم بحث استان گلستان رو میشود در برنامه آتی هم بهش پرداخت، یعنی من خودم سوالاتی داشتم که باقی مون در برنامه بعدی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور از اتالیا حسینی واعظ دستیار امور قرآنی استاندار گلستان. سرکار خانم قلی‌پور از شما خیلی ممنونم، جناب حسینی واعظ از شما هم سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم به واسطه همراهیتون. تا سلامی و ثنای دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما، في العين السلام في القلب كلام، بنوركم تحل الأيام يا عيني، بنوركم تحل الأيام.
بعد از شنیدن برنامه رو در رو، حضور شما عرض کنم که ختم کلام از امام صادق علیه السلام است که به ابو بصیر فرمودند و ان عندنا لمصحف فاطمه، هان ای بنده خدا مصحف فاطمه نزد ماست. مردم چه می دانند که مصحف فاطمه سلام الله علیها چیست؟ آنگاه فرمودند مصحف فاطمه سه برابر قرآن کریم است. به خدای سوگند که یک واژه از قرآن کریم در آن نیست، به خدای سوگند که یک واژه از قرآن در آن نیست، بلکه کران تا کران آن حقایقی است که خدا آنها را بر مادرمان فاطمه سلام الله علیها املا و وحی فرمود. اصول کافی جلد اول صفحه 238، همچنین بهار الانوار جلد 26 صفحه 38 حدیث 70. به پایان برنامه های بخش رادیو قرآن رسیدیم. این بخش از رادیو قرآن البته ترجمان وحی با توضیحات جناب استاد فیاض بخش باقی مونده که هدیه حضورتون میکنیم و عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. اللهم عجل ولی یکل فرج. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیه 65 رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. آیه شریفه‌ای که به اصل بسیار مهمی در فرهنگ قرآن اشاره می‌فرماید و اون این که انسان‌ها به صرف این که بگویند ما ایمان آوردیم و به حسب ظاهر به فرامین اسلام و دستورات اولیای الهی عمل بکنند، این اولین مرتبه اسلام است و ایمان، در حالی که خداوند در آیات قرآن و همچنین در کلمات اهل بیت توصیه به عمق بخشیدن به اسلام و ایمان می‌کند و اینکه ای مسلمانان هرگز اکتفای به اسلام خودتون نکنید، بلکه با مطالعه و تتبع و تمرین اخلاص در اعمال تلاش بکنید به ایمان خودتون روح ببخشید و عمق ببخشید. و اصولا اسلام و ایمان سطحی انسان رو به سادگی در معرض نفاق قرار میدهد، چنان که همین آیاتی که اکنون در مقام توضیح و تفسیر اونها هستیم در سیاق آیات نفاق است. بنابراین خداوند در درجه اول در آیه 59 تأکید شدید بر اطاعت بیچون و چرای از خداوند و رسول و اولیای الهی علیهم السلام فرمود و در آیات بعد هم درباره علائم نفاق و منافق، خواه علائم اعتقادی و یا علائم رفتاری اونها، نکات فراوانی رو اشاره فرمود تا آیه 65 که اکنون در باره اون آیه میخوام هم دیگه گفتگو کنیم. آیه شریفه ای که میفرماید هرگز مؤمنین ایمان واقعی به تو نمیارن ای پیامبر مگر اینکه کاملا تابع تو باشند. هرگز کمترین انحرافی از دستورات تو نه تنها به حسب ظاهر بلکه به حسب باطن هم یک احساس انکار، یک احساس اختلاف، یک احساس خلافی رو در باطن نسبت به دستورات تو نداشته باشند. و این به خوبی نشان می‌دهد که مراتب ایمان به مراتب اطاعت بیچون و چرای از اهل بیت عصمت و طهارت و رسول گرامی اسلام علیهم السلام باز می‌گردد، چنان که در بیان نورانی امام صادق علیه السلام هست که حضرت می‌فرمایند الایمان عشر درجات، ایمان ذو مراتب است و افراد به حسب مراتب ایمانشون در درگاه پروردگار مقام پیدا می کنند. یسعد منها مرقاتن بعد مرقات، که از این مراتب ایمان درست مثل پله های نردبان یک به یک انسان بالا می رود. در این آیه شریفه هم خداوند می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ای پیامبر به پروردگارت سوگند که اونها هرگز مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خودشون بدون چون و چرا نه تهاکم به طاغوت بلکه تو رو داور قرار بدن و تو رو به داوری کاملا بپذیرند. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. و مضافاً بر اینکه نه تنها حکومت تو رو بپذیرند بلکه قلبن هم کاملا تابع تو باشند و حتی در قلبشون هم احساس حرج و انکار نسبت به آنچه که تو درباره اونها حکومت میکنی و حکم میرانی نداشته باشند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و سپس از داوری تو در دل خودشون هرگز احساس ناراحتی نکنند و یسلمو تسلیما، کاملا تسلیم تو باشند.
فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی
بنابراین آیه شریفه خیلی قاطع و محکم خطاب به رسول گرامی اسلام درباره مسلمانانی که ابراز دیانت می کنند می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون. فای استیناف و لا هم دو احتمال درش هست. احتمال اول این که ما اون رو زائده بگیریم، پس می شود و ربک، یعنی واو واو قسم، و ربک قسم به پروردگارت، لا یؤمنون تا ادامه آیه، هرگز اینها مؤمن به معنای واقعی کلمه نخواهند بود مگر اینکه کاملا سخنان شما رو بپذیرند. پس این بنابر اینکه ما لا رو در فلا لای زائده بگیریم، اما اگر نه معنای لا رو در ترجمه آیه دخالت بدیم، لا در اینجا نفی اون نفاق قبلی هاست که منافقین به حسب ظاهر ابراز دیانت می کردند اما به حسب باطن ایمان نداشتند، لذا خداوند اون ایمان ظاهری اونها رو هم رد می کند. فلا، پس اینگونه نیست که اینها می انگارند که مسلمانند و مؤمنند، بلکه وربک لا یؤمنون، قسم به پروردگارت که اینها هرگز ایمان نمیارن. این همونیست که عرض کردم که اصولا در فرهنگ قرآن خداوند برای اسلام و ایمان مراتبی قائل است. ابتدایی ترین مرتبه ایمان همون شهادت به کلمتین لا اله الا الله و همچنین ایمان به رسالت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه است، بلکه مراتب بالاتر در عمل به دستورات اسلام و ایمان و در عمل به فرامین قرآن و خلاصه تبعیت کامل از قرآن و اولیای الهی است. به همین دلیل که خداوند خطاب به اعرابی که ایمان می آوردند به پیامبر اکرم و فکر می کردند مؤمنند می فرماید قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتند که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، به اونها بگو شما ایمان نیاوردید بلکه اسلام آوردید. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، در حالی که ایمان در قلبهای شما هرگز وارد نشده. پس معلوم می شود اسلام و حتی ایمان ذو مراتبه. به هم دلیل که در بیانات مفسرین تقسیم کردن اسلام اصغر، ایمان اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، تا می رسد مراتب بالاتر اسلام اعظم و ایمان اعظم، که اینها همگی دائر مدار اطاعت کامل از فرامین رسول گرامی اسلامه.
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم لا یؤمنون حتی تا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما.
پس برگردیم به آیه شریفه که فرمود فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. نکته زیبای دیگه‌ای که در آیه شریفه لازمه به اون توجه بشود، قسم به وربک، یعنی خداوند قسم به خودش رو به پیامبر اکرم اضافه کرد و این نشان دهنده اولا اهمیت قسم و ثانیا جلالت قدر رسول گرامی اسلامه. چون در آیات دیگر هم خداوند این که باید سخن پیامبر اکرم رو بی چون و چرا پذیرفت بیان فرمود، مثل آیه شریفه 36 سوره مبارکه احزاب، ولی در اینجا خداوند وقتی قسم می‌خورد به پیامبر اکرم، یعنی دیگه مقام شخصیتی ایشون در آنچنان مرتبه ایست که خداوند او رو محل قسم قرار داد و مؤمنین باید بی چون و چرا سخنان او را بپذیرند و گویی انصراف از پیامبر انصراف کامل از پروردگار است و زلالت است و گمراهی. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفیما شجر بینهم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اجازه میخوام ادامه آیه شریفه رو در برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ و ربک اکرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ و رتل باب ما وهب الاله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.